سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز در سراسر این گیتی پهناور. امروز در سری برنامه‌های گفتگو با اندیشمندان در کنار آقای دکتر جلال رئیس دانا، پزشک متخصص بیماری‌های کودکان و بیماری‌های ژنتیک و متابولیک، مهمان خانه‌های شما هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام خانم دکتر ایجابی، خیلی ممنون از دعوت مجددتون برای برنامه بیماری متابولیک. اصولا فکر میکنم برنامه پنجمو داریم که در خدمتتون باشم.
خیلی ممنون از وقتی که برای این برنامه گذاشتید. جلسات قبل آقای دکتر بحث جالبی رو در مورد بیماری‌های متابولیک شروع کردیم و در ادامه اون بحث می‌خوایم بیشتر در مورد این بیماری‌ها و نحوه معالجه اونا صحبت بکنیم. برای دوستان عزیزی که ممکنه جلسات قبل رو گوش نکرده باشن، ممکنه یه توضیح کوتاهی در مورد بیماری‌ها و اختلالات متابولیک بدید و اصلاً این نوع بیماری‌ها چه نوع بیماری‌هایی هستش و به چه صورتی خودشون رو نشون میدن؟
حتما خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
به طور خلاصه ما زنده بودن نمون بستگی به غذایی داره که می‌خوریم و غذاها در که یک سری فلان فعالات در داخل بدن تبدیل به بسته‌های انرژی میشه و مواد واسطه‌ای که برای در واقع کار کرده تمام ارگان‌های بدن لازمه تا یک انسان طبیعی که فکر میکنه، حرکت میکنه، انرژی داره، تصمیم میگیره، تمام این اتفاقا بتونه بیفته. حالا اگر که این غذا که طی مراحل مختلفی تبدیل به این انرژی میشه که نمیخوام وارد بیوشیمیش بشم، در کسایی که علاقمند هستن میتونن برنامه قبلی رو گوش بدن، اگر ماده الف به ماده ب قرار تبدیل بشه و به علت این که اون عاملی که ماده الف رو به ب تبدیل میکنه، مثلا آنزیم به فرض اسمشو بذاریم، اگر این آنزیم کمبود داشته باشه به علت یک بیماری متابولیک خاص، در نتیجه اون ماده الف میزانش در بدن زیاد میشه که و این زیاد بودن ماده الف میتونه حکم یک ماده سمی برای ارگان‌های مختلف بدن داشته باشه و همینطور ماده ب به طور اندازه کافی تولید نمیشه، در نتیجه این میتونه اختلال در اعضای بدن به وجود بیاره. این کل اساس بیماری متابولیک است.
بله، خب این نوع بیماری ها رو واقعا چجوری میشه تشخیص این بیماری ها آقای دکتر، آسون هست یا باید تست های مختلفی انجام بشه که بتونن بفهمن که آیا واقعا این بیماری متابولیکی هست یا نه؟
سوال بسیار خوبی خانم دکتر. خدمت رو عرض کنم که بیماری متابولیکی بستگی داره که چجوری فکر میکنید، چجوری برخورد میکنید. این اگر شما تو در واقع محافل آکادمیک و دانشگاهی یا حتی تو بیمارستان ها و جاهای دانشگاهی دانشگاه پزشکی داشت ببرید، بیشتر وقتا بیماری متابولیکی به عنوان بیماری های نسبتا نادر و بیماری ژنتیکی، اون مثلا ایمپرشن اولی که بچه های سال یک و دو پزشکی دارن و اونایی که تازه وارد این کامیونیتی مدیکال شدن، اونا رو دارم عرض میکنم خدمتون.
بله.
اونا میگن خب یه سری بیماری نادره که تشخیص سخته و اکثر مریضا میمیرن. شاید بیشتر مردم اینجوری فکر میکنن. حتی اگر یه دی بیشتر مردم اصلا نمیدونه که مظلوم از بیماری متابولیک چی هست. ولی البته هدف ما از این برنامه اینه که اینو توضیح بدیم. ولی باید اینو خدمتتون بگم که بیماری متابولیک یعنی همونطور که چند دقیقه پیش خدمت رو عرض کردم، اختلال در ایجاد غذا به بسته های انرژیزا و مواد هورمون های داخل بدن و گیرنده های داخل مغز هستش. اگر اتفاق نیفته، در اینکه در خیلی حالت های این اتفاق میتونه به این ترتیب نیفته. به عنوان مثال یه چیزی به نام سندروم متابولیکی هست. سندروم متابولیکی شاید به یه دیگه متقنه که حدود یک چهارم مردم کره زمین سندروم متابولیکی دارن که عبارت از میگیرن در واقع در یک مقطعی از زندگیشون که چاقی، فشار خونی و دیابت. این سه تا اگه مجموعشون میشه اسمشون میشه سندرم متابولیکی. بنابراین سندرم متابولیکی که یه بیماری اختلال متابولیکی چیز بسیار شایعیه. از طرف دیگه ما بیشتر از 5000 تا بیماریای ژنتیکی متابولیکی داریم که به علت اختلالات آنزیمیه که اینا البته نادر هستش و هر چند ماه دفعه هم یه دونه بیماری جدیدی کشف میشه. ولی من اینجا دوست دارم که به عنوان یک مثالی رو بگم خدمتتون برای روشن شدن بحث. این مثال من اخیرا توی یکی از این مجلات خودمون خوندم، مثلا پیدیاتریک این ریویو سپتامبر 2021. این راجع به یک پسر 6 ساله یه که سابقه استفراغ های مکرر داره که استفراغ مکررش بعد از اینکه علائم سرماخوردگی داره، یعنی آبریزش بینی و یک کمی سرفه و یک کمی تب، اون علائم که تموم میشه تو استفراغ شروع میشه. این بچه که الان 6 سالشه از 8 ماهگی تا حالا 6 تا اپیزود 6 تا حمله اینجوری داشته. هر دفعه کارش افتاده به بیمارستان کشیده شده بیمارستان سروم قندی زنن و خیلی وقتا این سروم قندی و این مسائلی که کمک به مریضایی که کمبود آب دیهایدریشن دارن به علت استفراغ اینطور که باید شما کمک نگردی، ولی بالاخره مریض مرخص شده و رفته خونه. ولی این دفعه بالاخره دیدن که این بچه هرچی که به سروم میزنن الکترولایتاش رو چک میکنن، سدیم، پتاسیم، قند، بیکربنات و اینا، میبینن که مختله، درست نمیشه، قند خونش به این سادگی بالا نمیاد هرچند که سروم قندی میزنن، اسید خونش درست نمیشه، بیکربناتش که پایینه بالا نمیاد، سدیمش که پایینه بالا نمیاد، پتاسیمش که بالاست پایینه میره. همه این کار رو کردن. بعد در منحنیه بعضش دیدن که این بچه تو این 2 سال اخیر اصلا وزن نگرفته، یعنی اصلا اول که مثلا 50% بوده رو منحنی وزنش الان شده یواش یواش اومده به پایین 25%، حتی نزدیک 10% هست انشاءالله. بعد یه مقدار بیشتر بررسی کردن متوجه شدن که این البته نمیخوام وارد جزئیات بشن، در نهایت دیدن که نارسایی فوق کلیه داره و اومدن یه ماده ای هم چک کردن به نام وری لانگ چین فتی اسید سابستنس که بعد دیدن که این یک بیماری اختلال اسید چرب وری لانگ چین فتی اسید دیزورده داره به اضافه نارسایی فوق کلیه تا آدنال اینسافیشنسی که این اینا این دوتا در واقع یه اختلال مغزی هستش و یه اختلال فوق کلیه. این دوتا به علت یه ژن وابسته به کروموزوم ایکس هستش که به این ترتیب خانومایی که مادری که ناقل کروموزوم ایکس هستش به پسرش میده و این پسر 6 ساله این علائمو داشته به نام آدرنال لوکودیستروفی سیندروم، یعنی در واقع آدرنال یعنی که قده فوق کلیه، لوکودیستروفی یعنی که بعد امارایی کردن دیدن که ماده سفید مغزش خیلی خراب داره میشه و اینا رو اگه زود تشخیص بدن با امارای میبینن که قبل از اینکه علائم بالینی پیدا بکنید ببینن که تغییرات ماده سفید مغز داره پیدا میشه با درد این سندروم آدرنال لوکودیستروفی میتونن با دادن یک سری مثلا اسیدهای چرب با زنجیره دراز و با تنظیم کردن سدیم پتاسیم با دادن استروئید و آلدوسترون میتونن این مریض رو به درمان دراز مدت کنترل بکنه، وزن بگیره، استفراغ نکنه، همه چیز خوب باشه، اشکالات مغزی پیدا نکنه. اینو به عنوان مثال گفتم خدمتتون که یعنی ببینید من بیماری متابولیک دوره برای ما همه جا هست، ممکنه من و شما هم یه جویی داشته باشیم منتها خیلی وقتا معلوم نمیشه. یا مثلا به عنوان مثال فقط خیلی سریع بگم خدمتتون، خیلی کسا هستن که اینا وقتی که مثلا یه کمی استرس دارن بعدم گرسنه‌شون که میشه یا مثلا خسته که میشن سفیدی چشمشون به زرده میزنه، حالت یه یرقان میگیره تو چشمشون. اینا یه بیماری متابولیک دیگه است به نام جیلبرت دیزیز، کمبود یه آنزیمه که اینا اینو دارن، خیلی هم نسبتاً هم شایعه و درمانش که همینه که خسته نشن و کم خواب بی نداشته باشن، استرس نداشته باشن، راحت محبوب دار که اینا هیچ موقع به این سادگی تو زندگی روزمره اتفاق نمیفته. بنابراین بیماری متابولیک به این ترتیبه که هم شایع هست هم نیست، پس این داره که چجوری نگاه بکنید بهش.
پس با این صورت آقای دکتر، بیماری های متابولیکی رو میشه اشتباهاً با بیماری های دیگه گرفت و تشخیص درست نداد؟
درست سوالی بسیار خوبیه، مثل بقیه سوال خوبی که شما میکنین. ببینید مردم معمولی که هر کی یه کاری داره برای خودش میکنه و مشغول گرفتاری روزانهشون رو حل و فصل میکنن و تمام این مسائلی که این چند میلیارد جمعیت رو کره زمین درگیر هستن هر روز از صبح تا شب، یه دی از اینا هستن که یه بخشی مثلا فرض کنید 1% این جمعیت یا کمتر 1% پزشکن و کامیونیتی پزشکا، پزشکی که قاعدتا جزء اون کسایی هستش که با کنکورهای سخت وارد دانشگاه پزشکی میشه، پوستش کنده میشه، تفاوت تحصیل میشه، بیشتر هم پوستش کنده میشه تا فوق تخصص بگیره و بعدش هم فوق تخصص بعد از نزدیک 40 سالگی تازه وارد بازار کار میشه، تمام این ترینینگ و همین رو که طی میکنه آخر سر بازم میبینیم که وقتی که صحبت بیماری های متابولیک میشه زیاد ما ببینیم. ممکنه من هم این تجربه رو خودم هم کردم در طول پراکتیسم که خیلی وقتا از دستمون در میره، تقصیرم نداریم. دو تا اتفاق میفته. یه اتفاق اینه که اولا بیماری متابولیک اینجور نیستش که همه علائم یه جای یه دفعه خودشون نشون بده. بیماری غیر متابولیک هم همینجوری در پزشکی، پزشکی خوب اینه که بتونه تمام چیزهایی که تاریخچه بوده، هیستوری بوده از مدت ها پیش تا الان و بذاره کنار هم دیگه، همه رو بتونه رد بده و یه انتیتی و یه بیماری خاصی رو تشخیص بده که بتونه دنبالش بده و تشخیص بده. یعنی اینه که فرق میذاره بین پزشک معمولی یا پایین معمولی و خوب. این یکی. و سوال دوم هم اینه که امکانات لوجستیکی رو باید در نظر گرفت. یعنی چی؟ مثلا مریض مثلا بیمه نداره، علامت داره ولی خب نمیاد، مثلا ماشین نداره نمیاد، هوا سرده اتوبوس کار نمیکنه نمیتونه بیاد ولی پیگیری یا حداقل تا بعد از ویزیت اولشو، یا مثلا میادش میره توی یه جایی که امکانات لابراتواریشون کافی نیستش، یا امکان لابراتواری اگه کافی باشه آزمایش میدن، کامونیکیشن ارتباط بین لابراتوار و پزشک به اندازه کافی ممکنه نباشه. یعنی میخوام بگم این اشکالات لوجستیکی هر کدوم از اینا انقدر تاثیر میذاره در اون چیز نهایی که تشخیص بیماری متابولیکه که نتیجه شو این میبینیم که مثلا بعضی وقتا دیر تشخیص داده میشه، بعضی وقتا اصلا تشخیص داده نمیشه، مثلا بعد از اینکه چندین نفر دیگه خانواده دارن به یه بیماری ژنتیکی متابولیکی رو تازه نسل دوم و سوم یه نفر مثلا از یه گوشه تشخیصش میده. علتش اینه.
بله بسیار عالی. این ازدواج های فامیلی چقدر میتونه روی این بیماری های متابولیکی تاثیر داشته باشه؟
البته اینم بخوام بگم یه بحث بسیار گسترده. من وقتی که یادم میاد اولین کلینیک ژنتیک دانشگاهی رو در ایران راه انداختیم، من بودم و دو نفر دیگه از بخش ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1982 83 ببخشید که راه انداختیم، ما تا 9 سال ما اونجا بودم. وقتی که از اونجا در اومدم که می‌خواستم بیام آمریکا، برای 3 سال بعد وقت می‌گرفتن و این 90% کسایی که وقت می‌گرفتن، البته بعد از اینکه ما برنامه رادیو تلویزیونی مفصلی داشتیم که برای معرفی کردن بیماری ژنتیکی و مشاوره ژنتیکی به خانواده‌های در ایران این کارو کردیم، زیاد خیلی روش کار کردیم و در اینجا مردم خیلی علاقه‌مند شده بودن، هزارها نفر وقت گرفته بودن، شده بودش حتی اولین اپوینتمنتی که میتونستم بگیرم برای 3 سال بعد بود. من یادم میاد بعد از 7 سال که گرین کارتم گرفتم رفتم ایران، واقعا این که میگم خیلی متاسف میشم اشکام دارم به واقعیتش، کسایی بودن که از شهرهای کوچیک اومده بودن و تا منو میدیدن منو میشناختن، چون من خب تلویزیون ها برنامه زیاد داشتم، میشناختن و مثلا میپریدن چون خب ما این مریض رو آوردیم که میخواد دختر خاله پسر خاله هست مثلا، یا دختر اون پسر عموی میخواد ازدواج کنن، مثلا بچه عقب موندم دارن بیا به ما بگو که ازدواج بکنن یا نکنن، تو رو خدا همین الان من اومده بودم مثلا فقط اونجا یه چند ساعت دوستان رو ببینم، بیمارستان بچرخم، تجدید خاطره بکنم، ولی هنوز یادشون بود بعد از 7 سال. یعنی و اینه که یه یه موضوع خیلی مهمه در ایران. ما اون موقع خیلی سعی کردیم که این جلو ازدواج رو بگیریم، بریم که ما هیچ معجزه هم نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم بگیم که امکان بیماری های اتوزومال ریسسیو یعنی ژنای مغلوب وابسته به کروموزوم های غیر جنسی در این ازدواج های فامیلی زیاده و بیماری هایی که مثلا توش عقب موندگی هست و اشکالات دیگه، بنابراین این کارو نکنید. حالا چقدر تاثیر داشت تو اینا کسی، من خودم که نکردم، دیگرانم چیزی نخوندم که کسی بتونه فالوآپ بکنه و ریسرچ بکنه. بنابراین اونم یه بحثیه که حالا اگر در آینده میتونیم مفصل در مورد صحبت بکنیم.
بله حتما. بعضی از بیماری های متابولیکی، مثلا متابولیکی ارسی، سیستم عصبی رو هم میتونه درگیر بکنه. اونها به چه صورتی هستن؟
خدمت عرض کنم خانمتون که این مثالی که من زدم، ماده الف به ماده ب میخواد تبدیل بشه، اگر اون آنزیم نباشه تبدیل نشه، ماده الف که بره بالا در میزانش در بدن در خون مثل سم میشه برای بدن. بدن که میگم، میخوام اینو بگم که عمدتا مغزه، یعنی اگر مزرعه بیماری عصبی، بیماری عصبی مرکزی سنترال نروی سیستم CNS و پریفرال نرو اعصاب محیطی هستش، دو هر دوتاش اثر میکنه. در مغز بیماری های متابولیکی انواع علائم مغزی رو میدن، از خوابالودگی که توی نوزاد چند روزی هست تا تحریک پذیری تا اینکه ضعیف شدن نوزاد، رفرش های نوزادی، بعد سنهای بالاتر، بیقراری، اختلالات خلق و خوی، توهم، تشنج، قش، حتی اشکالات بینایی که از مربوط به مغز باشه، اشکالات شنوایی که مربوط به مغز باشه، اشکالات راه رفتن مثل ایتاکسیا که مربوط به مغز باشه، اختلالات اکسترا سیندروم، اشکالاتی که مربوط به یک قسمت خاصی از مغز که مثلا علامی مثل لرزش دست و سفتی عضلات به وجود میاره، اشکالاتی که مربوط به خود فلج مغزی ممکنه باشه که باز دوباره علاوه به فرجای حرکتی و اختلالات حسی میتونه بعد اسپاسی سربار پارسی، یعنی اینکه فلج مغزی با صفر شدن از رو در دراز مدت به طور مزمن میده و میتونه اعصاب محیطی هم بگیره. مثلا یه بیماری به نام پورفیریا داریم که اعصاب محیطی گرفتار میشه و علاوهش مربوط به اونه، یا مثلا حتی کمبود بعضی ویتامین های مثل ویتامین B12 در بعضی بیماری های ذخیره ای متابولیک مثل دیون روز GM2 به علت کمبود یه آنزیم هستش که این کار میکنه، یا مثلا یک بیماری به نام ویلسون دیزیز که این یه ماده ای هستش که باید مسی که مسوس کوپر CU که وارد بدن هستش بتونه اینو بگیره و اضافهشو خارج بکنه، و اگر اون ماده چیلیتینگ ایجنت، اون ماده که مثلا چنگال مس رو میگیره بود کم باشه به علت این بیماری ژنتیکی، در اینجا مس میره میشینه توی کبد و توی مغز و اینا بچه هایی هست که حدود 10-12 سالگی شروع میکنن لرزش دست دادن، لرزش دست پیدا کردن، معلمشون مثلا اول تو ایران که قبلا اولین چیزی بودی که میزدن رو دست و کتک میزدن، ولی الان که خب جرأتشو اینجا به خصوص تو این مملکت کسی نداره، بعد فوری ریپورت میکنن به اول به مدرسه، بعدم به نرس مدرسه، بعدم به پدر و مادر که میگن که بابا این بچه خطش مثلا. بعدم من مریضایی داشتم که در واقع یکیشم خودم تشخیص دادم به نام ویلسون دیزیز که میبینن که میزان مس خونش بسیار بالا هست، سرولوپلاسمی که اون ماده که مس میگیره خیلی کمه، درجه این همش دستش میلرزه، یعنی مربوط به علت اشکالات نشستن مس هست توی مغز، بعضی قسمت های مغز. اینا من به یه سری مثالا گفتم خدمتتون که، یا مثلا حتی یه سری بیماری های متابولیک مربوط به اشکالات مایتوکوندریال، یک مایتوکوندریال یک ارگانل مثلا خیلی کوچیک تو داخل سیتوپلاسم سلول متعاب مثل یک کارخونه عظیمی که از کارخونه‌ای که از راکتور اتمی هم پیچیده‌تره فانکشنش، بسیار بسیار مفصل، بسیار جالب، بسیار سوفیستیکیتد هستش، و اون اگر یه بود یه بیماری مجموعه بیماری ها البته هستش مربوط به اشکالات عملکرد میتوکندریا باشه، بعضی هاشو بیشترش علائم مغزی میده، مثل چی؟ مثل سکته مغزی، مثلا نوزادایی هستن که چند روزه و چند ماهه هستن به علت اشکالات بیماری میتوکندریا علائم سکته مغزی مثل فلج شدن نصف بدن و اشکالات حرکتی و مغزی دیگه پیدا میکنن. اینا به عنوان چند تا مثال خواستم بگم خدمتتون.
بسیار عالی. حالا نحوه معالجه این بیماری ها به چه صورته و آیا رژیم غذایی در این نوع بیماری ها تأثیری داره؟
خدمت رو عرض کنم که درمان اینا یعنی اساسا مثل منطقی باید فکر کرد دیگه، وقتی میتونیم درمان بکنیم که تشخیص درست بدیم، تشخیص درست هم که خب بنابراین بسیار مهمه که اونم به این سادگی اتفاق نمیفته در خیلی مواقع، ولی اگر اتفاق افتاد البته یه چیزی که خیلی مهمه کمک کرده به عمدتاً اونه که به داد ما رسیده همون نیوبورن اسکرینینگ قلبالگری نوزادیه که حالا اگرم امروز وقت نشد و برنامه بعد مفصل در موردش صحبت میکنیم، ولی اینی که اگر نیوبورن اسکرینینگ MBS یا قلبالگری نوزادی طی همون چند روز و چند هفته اول به ما تشخیص رو بده، ما میتونیم خیلی کارها رو بکنیم. مثلا همون در مورد رژیم غذایی که فرمودید، در بیماری PKU فنیکتونوریا که یکی از اولین بیماریایی بود که تو قلب‌گردی نوزادی در آمریکا اول دفعه 1950 خورده ای اینو گذاشتن تو ایالت‌ها جز این تست، شما میتونید عمدتاً اسیدامینه فنیلالانین رو از شیر حذف بکنید، تایروزین هم مقدارش رو کم بکنید، در اینجا این بچه فنیلالانین که متابولیزه نمیشه در بدنش به علتی کمبود آنزیم فنیلالانین هیدروکسیلیز و مثل سم هستش دچار عقب موندگی ذهنی و علائم عصبی و تغییرات مو اینطور چیزا نمیشه و میشه بچه طبیعی یا نسبتا طبیعی. این به عنوان یه ماده، یا مثلا یه ماده در واقع بیماری دیگه ای که پشتش گذاشتن جزء قلب‌گردی نوزادی مثل کمکاری تیروید هایپوتیروئیدیسم، وقتی که شما دی نیوبورن اسکرینینگ تشخیص بدید خب خیلی ساده هرچه زودتر تایروکسین یا اینکه اوساده تیروئید رو به بچه میدید و بچه دچار کمبود تیروئید نمیشه، علائم مغزی هم پیدا نمیکنه. این یکی از درمان ها هستش. یک درمان دیگه هم که توی این 23 سال اخیر خیلی جا افتاده مسئله پیوند مغز و استخون هستش. تو مغز و استخون یک چیز بسیار ماده مثلا یک حوزه خیلی غنی هستش، تمام اون چیزهای اصلی که قراری که وارد خون بشه و در واقع تمام حیات عمدتا بستگی به اون داره، و اگه شما بتونید پیوند مغز و استخون در شرایط مناسب و غیر عفونی و مغز و استخون که مچ باشه یعنی سازگار باشه انجام بدید، در اینجا اینو میمونه درمان میتونی انجام بدید. یه کار دیگه هم که ژن درمانی هستش که این البته اون موقعی که من اومدم آمریکا 1990 خیلی مود بودش، در واقع من هم یه علتی اینم که اون در رفا پیدا شد که میخواستم ژن درمانی رو مثلا خیلی اکسایتین بودش و این حرفا، ولی این یک سری درابک و یک سری اشکالاتی هم پیدا شدش در این به علت این مرگ و میرایی که بود، اشکالات قانونی که پیدا شد، اینجا این ژن درمانی هم افول کرده از اون چیز بالاش افتاد پایین، ولی هنوز هم یه 4-5 تا بیماری که اساسا ژن درمانی میکنه با موفقیت کامل، و اونم یک درمان دیگه است. درمان دیگه هم اینه که همون بیماری ویلسون میوان مثل شما بتونید که اگر این مثل رو با یه ماده چیلیتینگ ایجنت از بدن خارج بکنید، اونم یک چیز دیگه است. مثلا کمبود روی به علت بیماری متابولیک روی که اینو میتونید روی بده خیلی ساده، یا که درمان کمبود ویتامین هست در بعضی بیماری ها، مثلا هوموسیستینوریا که یه بیماری متابولیکی که مثل مارفان علائم مارفان رو میده که دست و پای دراز و انگشت دوکی و مسائل مغزی و چشمی و غیر و ذالک، که اینا به بعضی هاشون به ویتامین B6 یعنی ویتامین B6 جواب میدن، که بنابراین ویتامین B6 میدید به اینا. یا مثلا یه دیگه هستن که فیزیوتراپی کمکشون میکنه و از این مثال ها زیاده، بنابراین بستگی داره که تشخیص چیه و مناسب با اون تشخیصهای کاملا مؤثر یا تشخیصات ساپورتیو و حمایتی و نسبتا مؤثر میتونیم برای کمک به مریض انجام بدیم. من اگر اجازه بفرمایید الان میخوام یک چیز دیگه الان بگم جز حالا در واقع جواب این سوال شما. یکی از درمانه دیگه هم که هستش اون ذخیره کردن خون بند ناف نوزادی که به دنیا میاد در بانک خون هستش، که این خون بند ناف و الان دیگه همه جای دنیا تقریبا وجود داره. میگیرن میزنن تو بانک فریزش میکنن و این خون بند ناف برای اگر خدا نکرده خیلی از این بیماری که الان اشاره میکنم پیش بیاد در خود اون نوزاد بچه که بزرگ میشه یا کسایی که سازگاری دارن با اون خون بند ناف میتونن استفاده بکنن. انواع بیماری های خونی، انواع سرطان ها، بیماری های اوتوایمون، بیماری های متابولیک، حتی بیماری های عصبی، بیماری های قلبی عروقی، آسیب های نخاع میتونن از اون در واقع استفاده بکنن و اینم بسیار خوبه. بنابراین شنوندهایی که الان حامله هستن، خانمایی که حامله هستن یا در شرف نزدیک های زایمانشون هستش، اینو میتونن این آپشن و این انتخاب رو با دکتر زنان صحبت بکنن که با مبلغی که خیلی وقتا خیلی گرون هم نیستش میتونن در یه جای مناسب و مطمئن اون خون بدناف رو نگهداری بکنن که برای آینده یک در واقع آرامش فکری داشته باشه.
بسیار عالی، ممنون از این توضیحاتی که دادید. امیدوارم بتونیم در برنامه آینده در مورد غربالگری نوزادان توضیحات بیشتری بدید. باز هم ممنونم از وقتی که در اختیار این برنامه گذاشتید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، هفته خوبی داشته باشید.
ممنون از شما.
خواهش می‌کنم. مرسی.